салом. Барномаи хабари имрӯз шанбе 11 октябрро аз студияи радио Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе хабару гузоришҳои муҳими рӯз. Ҷавони 17 сола иддао дорад ки ходимони комиссариати ҳарбӣ ӯро латту кӯб карданд.
Мошина ду каса кашвора шинала. Туси баро савардан задам бинима то киш касаги набини. Я сарма давона нанҷа сангали яги.
Коршиносон Афғонистонро сарчашмаи нооромии Тоҷикистон мешуморанд, вале мақомдорони тоҷик интернетро ҳам ба ин рӯйхат шомил карданд.
Тақрибан 90 درصد шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба сафи гурӯҳҳои экстремистӣ пайвастанд, аз тариқи интернет ба ин гурӯҳҳо ҷалб шуданд.
Маош намедиҳед, коршиканӣ мекунем. Ин аз зарбулаҷали муҳоҷирон ба кордиҳандаашон дар Екатеринбурги, Русия.
Аз рӯи ҳисобу китобҳо ширкат аз мо 7 миллион рубл қарз дорад.
3 миллион 100.
Ва ҳоло тафсири хабарҳо. Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳури Қазоқистон, ба далели сармохӯрдагӣ таҳти назорати пизишкон қарор гирифтааст. Дар ин бора рӯзи 11 октябр дафтари матбуоти раисати ҷумҳурии Қазоқистон иттилоъ дод. Имсол бори аввал аст ки хадамоти матбуоти Нурсултон Назарбоев аз беморӣ ва давраи дармони ӯ хабар медиҳад. Ин иттилоъ дар ҳоле нашр шуд, ки бино ба навиштаи расонаҳои Қазоқистон, як рӯз пеш Назарбоев дар маросими қабули эътимоднома аз сафирони кишварҳои хориҷӣ ҳузур дошт. Нурсултон Назарбоев тобистони имсол ба сини 76 расидааст ва аз дарозумртарин ҳокимони Осиёи Марказӣ аст. Дар соли 2010 Қазоқистон қонун дар бораи раиси ҷумҳури нахустинашро қабул кард, ки бар асоси он ба Назарбоев унвони Элбасӣ ё пешвои миллат дода шуд. Баъди беморӣ ва дар гузашти Ислом Каримов, раиси ҷумҳури собиқ Узбекистон, дар аввали моҳи сентябри имсол ин хабар боиси таваҷҷуҳи расонаҳо шуд. Ислом Каримов рӯзи 2 сентябр дар 78 солагӣ бар асари сактаи мағзӣ даргузашт. Дуситони ноияи шаҳри Туз дар нисбати яке аз кормандони комиссариати ҳарбӣ ин ноия парванда боз кардааст. Ин парванда дар асоси шикояти ҷавони 17 сола оғоз шудааст, ки мегӯяд ӯро кормандони комиссариати ҳарбӣ бераҳмона латту куб карданд ва ӯ чанд рӯз инҷониб дар бемористон қарор дорад. Дар зимн даъвати тирамоии ҷавонон ба сафи артиш дар рӯзи пеш оғоз шуд ва вазорати дифои Тоҷикистон эълон кард, ки аллакай нақшаи даъват 50% иҷро шуд. Ҳама сола зимни даъвати баҳорӣ ва тирамоӣ аз даъвати иҷборӣ ё аблавай ҷавонон ба сафи артиш хабарҳо нашр мешавад. Вазорати дифои Тоҷикистон вуҷуди аблаваро расман рад мекунад ва мегӯяд сафи ҷавононе, ки ихтиёран ба хидмати ҳарбӣ мераванд, афзоиш ёфтааст. Чуну чарои мавзӯъ дар гузориши Тоҳири Сафар.
یک نابالغ تاجیک ادعا دارد که افسران کمیساریت نظامی در ناحیه شهر توز او را لتو کوب کردند. به گفته جوان، افسران بی آگاهی پیشکی به خانهشان بی اجازت در آمده و جوان 30 سال موافق برای ارتش نیافته و برگشتند. اما بعدی برگشتند به ادعای جوان از خانهشان پول گم شده است.
ماشین دو کسا کشوره شیده دارد. توسی برای سواردن و زدن بینیم اگر کش کسگی نبینیم. یه سر مدار
با گفته این ساکن شهری توس او با سر خونشار به شعبه امور داخلی ناحیه رفت ولی کسی در آنجا به دادش نرسید. طبیبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که هنگام مراجعت جوان تاجیک خونریزی شدید داشت. مقامات ناحیه شهری توز، نمایندگان کمیساریت نظامی از شرح حادثه خودداری کردند، ولی دادستانی وعده داده است که قضیه را بررسی میکند. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت به صف نیروهای مسلح ادامه دارد و مقامات میگویند جوانان را زوراً به ارتش نمیبرند.
مقامات تاجیکستان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در یک نشست در شهر دوشنبه افرادگرایی در آسیای مرکزی را بررسی کرده گفتند خطر این ظهورات منفی برای کشورهای منطقه‌ای و بخصوص تاجیکستان زیاد شده است. در این نشست کارشناسان اروپا اظهار آمادگی کردند که به دولت تاجیکستان و جامعه مدنی این کشور در زمینه جلوگیری از توندگرایی و افرادگرایی در جامعه و مبارزه علیه این پدیده‌ها توصیه‌های خود را ارائه کنند. Шодмони Ятим яке аз ширкат кунандагони ин нишаст буд.
Seminar will result in formulation
در کنفرانس بین المللی در دوشنبه یکی از ناطقان اصلی نشست هدایت بیشچویچ رهبر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت یکی از منبع‌های سرایت افرادگرایی به کشورهای منطقه به خصوص به تاجیکستان افغانستان همسایه است که ناامنی در آنجا گسترش یافته است.
ما در اتحادیه اروپا آماده هستیم خودمون هم تحقیق کنیم و مکالمه با حکومت تاجیکستان را شروع کنیم و برای رسیدگی به تهدید تندروی و اکستریمیسم زمین فراهم سازیم.
مقامات رسمی تاجیکستان از جمله نماینده دوچیتون کول افزایش خطر افرادگرایی مذهبی در کشور را اعتراف کرد و مهاجرت را یک منبع دیگر پهن شدن تندگرایی خشونتبار و از جمله به صف گروه های افراطی به مثل گروه های دولت اسلامی نامید.
تقریبا 90% شهروندان تاجیکستان که به صف گروه های اکستریمیستی پیوستند از طریق اینترنت به این گروه ها جلب شدند. پرونده ها نسبت به شهروندانی که در جنگ های سوریه و عراق از طرف سازمان های تروریستی می جنگند نشان می دهد بیشتر از 85% آنها ضمن مهاجرتی کاری به چنین گروه ها جلب شدند.
مقامات میگویند تاکنون بیشتر از 1000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند و ممکن است بعضی آنها به کشور برگردند و در داخل غایه های افرادگرایانشان را ترغیب و یا خرابکاری کنند. در همایش حامیان حقوق بشر از دولت تاجیکستان خواستند ضمن مبارزه با افرادگرایی حقوق مردم را پایمال نکنند.
هر یک شخص مقام دار باید که حقوق و آزادی انسان را قانونگذاری جمهوری تاجیکستان را رعایت کند.
همایش راه‌های حل تندگرایی و افرادگرایی از نظر آسیای مرکزی در چهارچوب هفته اتحاد اروپا در تاجیکستان صورت گرفت. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه میدهیم. روزی سه‌شنبه مقامات ولایت فاریاب افغانستان اطلاع دادند که طالبان نایه غرموج این ولایت را به تصرف خود درآوردند. یک روز پیش در شهر محاصره شده لشکرگاه مرکزی ماموری ولایت جنوبی هلمند افغانستان ماشین سرشار از مواد منفجر ترکیده کمش 10 افسر پلیس را به هلاکت رساند. در عملیات ضد طالبان که با دستگیری ماشین های زیره پوش عملی شد، نیروهای امنیتی افغان طالبان سلاح به دست را به عقب پرداختند. بخش بزرگی ولایت هلمند تحت تصرف طالبان قرار دارد و نگرانی زیاد است که آنها لشکرگاه را نیز اشغال خواهند کرد. آخری هفته گذشته یک هیئت نظامیان بلندپایه افغان همراه با فرماندهان نیروهای بین المللی از لشکرگاه زیارت نموده وعده دادند که به اشغال شهر راه نمیدهند، ولی پیران قبله ها شکایت کردند که سربازان افغان از جنگ فرار میکنند. کارشناسان از آن ناراحت شدند که جنگ های اخیر در جنوب و شمال افغانستان با جریان بازگشت پناهندگان افغان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
این جوان یکی از هزارها افغانهای فراری است که از پاکستان و افغانستان برمیگردند و در کشوری که ده ها سال پیش ترک کرده بودند به آینده ناروشنی روبرو می شوند. بعد از 40 سال جنگ در افغانستان، در پاکستان رسما 1.5 میلیون گریزه های افغان ثبت نام شدند. از روی حساب سازمان ملل متحد این بزرگترین شماره پناهندگان ارزیابی می شود، اما بیش از 1 میلیون نفر دیگر بدون ثبت نام زندگی می کنند. اسلام آباد سال گذشته نقشه‌اش را درباره برگردانیدن گریزه‌ها اعلان کرده بود و فشارها را در این زمینه زیاد کرد، به ویژه بعد از آنکه چند ماهی اخیر مناسبت افغانستان و هندوستان تحکیم یافته، روابط هندوستان و پاکستان بد شد و جریان بازگردانیدن فراریان نیز یک بار افزایش یافت. سمیعالله 32 ساله میگوید مثل بسیار از افغان‌ها به این مرکز هفته پیش آمد است. در پاکستان او تاجر بود و مغازه داشت.
پس از اون که پولیس پاکستان فشار را شروع کرد، ما به خانه برگشتیم. اونها شب و روز ما را بی‌ضابطه میکردند و این ما را مجبور کرد که به خانه برگردیم. اونها منزل های افغان ها را تفتیش میکردند و برای ترک کردن از 10 تا 20 روز مهلت میدادند. ما را به شعبه پولیس میبردند و ما باید از 4 تا 5 هزار روپیه پرداخت میکردیم.
سمیعالله در خانواده فراری ها در شرق پاکستان در شهر منسهره به دنیا آمده است. او هرگز شهروندی پاکستان را نداشت و همیشه افغان حساب می شد. پس از آن که مناسبت افغانستان با هندوستان بهبود یافت، افغان بودن اکنون بر ضرر او کار می کند. و مثل سمیع الله که میگوید از بازگشت به وطن خوشنود است، فراریان زیاد نیز از برگشتن خود خوشحالی میکنند.
پلیس هر روز به فراریان مشکل ایجاد میکند. در آنجا برای کودکان ما مکتب نیست. کودکان من کلانند ولی به مکتب نرفتند. شرایط ما بد بود.
شایر بانو احمدزی 32 ساله منزلش را در شرق بغلان زمان خردسالی ترک کرده بود. بنا به معلومات سازمان ملل متحد، شماره فراریان برگشته اگر در ماه ایون 1433 نفر بود، در ماه ایول 11416 نفر و در ماه اوگوست به بیش از 60000 نفر رسید. زیاده از 90000 نفر از پاکستان به افغانستان آمدند و احتمال دارد که تا آخر سال تعداد آنها به 220000 نفر برسد.
حالا با وضع مجران کاری در روسیه نظر می اندازیم. مثلا در حدود روسیه هزارها مجران را برای فعالیت غیر رسمی در ساختمان ها بدون دادن معاش از کشور خارج می کنند. اما با عمیق رفت بحران، بعضی شرکت های ساختمانی با وجود کاری قانونی مجران با هر بهانه از دادن حق مزد به آنها سرپیچی می نمایند. از جمله یکی از شرکت های ساختمانی در یکاترینبورگ دو ماه این جانب نمی خواهد به ساختمانچیان شرکتی که اصلا از مجران کشور برای سابق شوروی عبارت است معاش بدهد. این ساختمانچیان در نوبت خود تهدید کردند که در نزد بنای کرده دست به کورشکنی خواهند زد. تفصیلات در گزارش مومن احمدی.
خدیجه میگوید ماهی سیوم است که تنها با نان و تخم روز میگذرانند. اویله آنها از 6 نفر از جمله 2 کودک خردسال عبارت است. مردان خانواده در ساختمان کار میکنند. ماهی ایون در انشاءات نو کار پیدا کردند، برای یک مدت پیش پرداخت گرفتند. آنها انتظار داشتند که در ماهی اوگوست بعد از به استفاده دادن بنا مزد خود را پوره میگیرند. اما تا هنوز منتظر.
من قرضدار شدم، باید برگردانم. به من الکی تهدید میکنند. فایزها زیاد
گرده های من درد میکند. حالم بسیار بد است. بزور برای دارو پول مییابم. هر دفعه از رهبر شرکت پول میپرسم.
این خانواده از آن شکر میکند که حداقل سرپناه دارند. از منزلی که آنها اجاره می نشستند، بعد از آن که نتوانستند پولش را پرداخت کنند، رانده شدند. رهبر شرکتی که آنها را به کار گرفته بود، رحمش آمد و خانه را برای این آیله اجاره گرفت.
از روی حساب و کتاب ها شرکت از ما 7 میلیون روبل قرض دارد.
خورشید غفوروف پودرچی کل را در نظر دارد که شرکتی آنها را برای انجام کارهای پردازگری در بنای نوساخت جلب شده بود. در شرکت او اساساً مهاجران کار میکنند. همه آنها فعالیت قانونی دارند. این شرکت همچنین با حکومت اکاترینبورگ نیز همکاری میکنند. از این خاطر با گفته خورشید او هیچ انتظار نبود که در آخر کار ساختمانچیان او را برای وارد شدن به انشاءات اجازه نمیدند و بعدا با تاریخ روزی گذشته سندی را در باره سیفتی کاری قبول شده پیشنهاد میکنند و از پرداخت
ممنوند.
رهبری پودرچی کل نخواست با روزنامه‌نگاران واقعیت گذشته از این میگوید خود مهاجران باید با او برای بانوخ انجام دادن کارشون پول بیتیند. فعالان اورال مهاجران را برای برگزار نکردن تظاهرات راضی نمودند. بجای این آنها نشست خبری تشکیل کرده با دادستانی مراجعه نمودند.
نهادهایی هستند که با مقامات شریکند. در نوبت خود شرکت های ساختمانی وجود دارند که خود را با مقامات روی پوش میکنند و با این کارشان آنها را زیر ضربه میگذارند.
دادستانی بعد از چنین رنگ گرفتن کار به تحقیق حادثه پرداخت. هرچند شرکت خورشید غفوروف از این پیشتر برای کمک به مقامات پلیس مراجعه کرده بود. دادستانی میگوید فعالیت پودرچه کل را میسنجد. اگر گناهی وی ثابت شود موافق قانون جواب خواهد گفت. اما برای انجام تحقیقات هفته های زیاد لازم می شود. ولی ساختمانچیان میگویند نمی توانند زیاد منتظر بمانند. آنها یک ماه مهلت گذاشتند، در صورت غیر در نزد بنای پودرچه کل خیمه میزنند و گردی همایی میکنند.
و یک خبر دیگر، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای شناسایی شدن یک جسد جوان تاجیک و پیدا کردن نزدیکان او کوشش دارد. سخنگوی این نهاد میگوید جسد جوان تخمیناً 23 ساله که خودکشی کرده است، یک ماه پیش در نویه بوباجان غفوروف دریافت شده در سردخانه این نویه نگهداری میشود. اما تاکنون شخصیت این جوان آشکار نشده است و هیچ نفری هم از نزدیکانش از خود درک نداده است. تنها همین معلوم است که مرحوم مخلص سرو بختیار قاسمیف و یا بخه 84 بوده، چند روز پیش از مرگش با این هنرمند عکس گرفته است. اما بختیار قاسموف در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسم جوان فافتیدران نمی‌داند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان کشور خواسته است که در شناسایی جسد این جوان مرد مساعدت کنند. با همین خبرنشی نوبتی برنامه را پایان میبریم. اما شما میتوانید اخبار بیشتر از این را در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با پشتیبانی از قرار کشورهای اصلی استحصال کننده نفت برای تحکیم قیمت این محصولات گفت مسکو آماده است استحصال نفت را کاهش دهد یا کاملا قطع کند. پوتین روزی 10 اکتبر در کنگرس جهانی انرژی در استانبول گفت کم کردن استحصال یگانه راه نگهداری اعتدال در ساحه انرژی و برقرار کردن توازن در بازار نفت است. پوتین گفت
استحصال جهانی انرژی به کمبود روبرو می شود و آن را آینده پیشبینی نشونده انتظار است. این البته به استحصال کنندگان و استعمال کنندگان ضربه سخت خواهد زد. برای این کاهش دادن استحصال نفت یگانه راه نجات از بحران انرژتیکی است.
روسیه و کشورهای دیگر که اقتصادشون بر پایه نفت بلند شده است از کاهش نرخ این محصولات در بازار جهانی رنج میبرند. نرخ نفت از 100 دلار برای یک بشکه به 50 دلار پایین آمده بود. اظهارات پوتین به بالا رفتن نرخ نفت کمک کرد و روز 10 اکتبر قیمت یک بشکه نفت خام در نیویورک به بیش از 51 دلار برابر شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پول رایان گفت که بعد شهر جنجال برانگیز دونالد ترامپ در رابطه با زنها و دیگر از نامزد حزب جمهوری‌خواه در سبقت پرزیدنتی پشتیبانی نمی‌کند. رایان یکی از چهره‌های شناخته حزب جمهوری‌خواه در جریان کنفرانس تلفنی با همحزبیان قانون‌گذارش گفت با مرکه پشتیبانی از ترامپ همراه نمی‌شود. قبلا گفته میشد که رایان ترامپ را از پشتیبانیش محروم نکرده است، اما با او کمک هم نمیکند. به جای این او با تبلیغ نامزدهایی در انتخابات کنگرس مشغول میشود. در پاسخ دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشت که رایان وقتش را در مبارزه با او ضایع نکند. نمایندگان مرکه انتخاباتی حزب دموکرات اظهارات رایان را در زمینه دست کشیدن از پشتیبانی ترامپ بسیار شگفت انگیز ارزیابی کردند. جین پالمری رهبری بخش روابط مرکه هیلاری کلینتون گفت دست کشیدن رهبران جمهوری خواه از ترامپ عملی بسیار تاخیر یافته است. رایان در حالی از ترامپ رو گردان که سناتورهای جمهوری خواه از اعضای پالاته نمایندگان، گوبرناتورها و سیاستمداران سابق از ترامپ دعوت کردند که از سبقت پرزیدنتی خارج شود. کمیته امنیت ملی قزاقستان خبر داد که 3 گمانبر احتمالی عضویت در یک گروه تونگارو را بازداشت کرده است. با اطلاع این نهاد، این 3 گمانبر نیت داشتند ضد کارمندان مقامات قدرتی حمله تشکیل کنند، اما 10 اکتبر در شهر الماتا بازداشت شدند. خبر داده می شود که از بازداشت شده ها مواد ترکنده و ادبیات تندگرایی پیدا و مصادره شده است. گزارش نو بر پایه آمار سازمان ملل متحد می گوید حدوداً 700 میلیون دختر نابالغ در جهان اجباری ازدواج کردند. سازمان نجات کودکان روزی 11 اکتبر در روز بین المللی دختر گفت هر یک 7 ثانیه یک دختر زیر سنی 15 مجبوراً ازدواج میکند و تعداد زیادی دخترچه‌های هنوز 10 ساله را زوراً به شوهر دادند. این پژوهش با اقتباس از آمار یونیسف دفتر سازمان ملل متحد در امور کودکان میگوید تعداد نکاح‌های مجبوری نابالغان تا سال 2015 احتمال به 1.2 میلیارد برسد. گزارش تحت عنوان هر دختری آخرین میگوید که نکاح‌های بر وقت دختران را از تحصیل و بعداً جای کار محروم میکند و بسیار وقت به بی‌عزتی را میچرخاند. پژوهش اخیر 144 کشور را در رابطه با برخورد با دخترها رده‌بندی کرده است. در این رویخط افغانستان در جای 121، پاکستان 88، آذربایجان 69، گرجستان 62، قرقیزستان 59 و تاجیکستان در مقام 57 قرار دارند. در رابطه با بدرفتاری دخترهای کشورهای جنوبی آفریقا وضع بدترین داشتند، اما در آمریکا و بریتانیا نیز معیاری بلند حامله‌داری نابالغان و ازدواج‌های بر وقت در آلمان مشاهده می‌شود که تجربه کم نظیر نیست.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان وضعیت کشورهای آسیای مرکزی را در مسئله تندگرایی و افرادگرایی خیلی نگران کننده ارزیابی کرد. هدایت بیشچویچ این مطلب را روز سه‌شنبه 11 اکتبر ضمن سخنرانی در همایش بین‌المللی راه‌های حل مشکلات تندگرایی و افرادگرایی نظری آسیای مرکزی بیان کرد. این همایش با شرکت نمایندگان اتحادیه اروپا، کارشناسان بریتانیا، ایتالیا، آلمان، قزاقستان و قرغیزستان، مسئولان حکومت تاجیکستان و جامعه مدنی کشور در تالار مهمانخانه شیراتون در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. هدایت بیشچویچ در صحبت اختصاصی با آزادی گفت:
تاجیکستان is very vulnerable and exposed to possible threats of radicalization and extremism.
تاجیکستان در برابر افرادگرایی و تندگرایی احتمالی آسیب پذیر است. دلیل این امر وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. از سوی دیگر تاجیکستان در منطقه جایگیر است که به این کشور چالش های و خطرهای تهدید میکند.
اما از نظر کارشناسان بین‌المللی این چالش و تهدیدها کدام هایند؟ گفته می شود بحران اقتصادی، افزایش شمار بیکاران از جمله مهاجران کاری از روسیه اخراج شده، بیکاری کمبیزاتی از جمله عامل هایی است که به افزایش مورد افرادگرایی باعث خواهد شد. همچنین شرکت کنندگان این همایش وضعیت در افغانستان را با وضعیت امنیتی تاجیکستان تاثیرگذار خواندند. در یک سال اخیر وضعیت در منطقه شمالی افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است ناآرام بوده و طالبان چندین ناحیه و دهه ها را به تصرف خود درآورده است. در چنین شرایط حکومت تاجیکستان برای پیشگیری افرادگرایی در جامعه چه اقدام هایی را انجام دهد؟ هدایت بیشچویچ میگوید که حکومت تاجیکستان راه های دیالوگ یا گفتگو با اقشار جامعه، پلورالیسم سیاسی و رضایت ملی را پیش گرفت و اتحادیه اروپا در این زمینه به دولت تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. دولت تاجیکستان نباید با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم اصولهای اصلی حقوق بشر را زیر پا کند. دلفروز سمادوه وکیل دفاع میگوید:
انستیتوت جمهوری تاجیکستان وظیفه دار کرده است که هر یک شخص مقام دار باید که حقوق و آزادی انسان را قانونگذاری جمهوری تاجیکستان را رعایت کند و خود همین قانونگذاری جمهوری تاجیکستان قسمی یکی از مهمترین قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این حقوق و آزادی های انسان و شهروند می باشد.
خانم سمادوه با تکیه به نوشته های رسانه خارجی گفت که جانشینان فعال به خانواده یک از فعالان حزب ممنوعی نهضت اسلامی حمله کرده و تخم پرتافتند که این نقض حقوق بشر است. نمایندگان دولت تاجیکستان ادعاها درباره رعایت نشدن حقوق بشر در کشور را رد کرده و گفتند تنها شخصان گمانبر در افرادگرایی یا تروریسم بازداشت شده و به اهل خانواده آنها فشار روانی یا تهدیدها صورت نگرفته است. از سوی دیگر آنها سازمان‌های بین‌المللی را در روی دست گرفتن سیاست دوگانه متهم کردند که در خارج کشور اعضای و طرفداران سازمان‌های افراطی در تاجیکستان را پشتیبانی کرده و حتی با آنها منبر می‌دهند. خورشید دادخدایف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در ارتباط با تجربه آلمان که از شخصان گمانبر در افرادگرایی شناسنامه و حجت‌های دیگرشان را می‌گیرند گفت اگر این حادثه در تاجیکستان رخ دهد سازمان‌های بین‌المللی بلافاصله این کشور را در ویران کردن حقوق بشر عیبدار خواهند کرد. در همین حال نمایندگان نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان از تغییر شیوه تبلیغاتی و جلب جوانان به سازمان‌های افراطی صحبت کردند. ماریزا خلیفایف یک مسئول دادستان کلی تاجیکستان گفت:
%90 شهروندان تاجیکی که در صف دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند از طریق اینترنت جلب شدند. 85% آنها مهاجران هستند که در خارج از تاجیکستان در قلمرو روسیه و صف سازمان های تونگرا پیوستند.
شرکت جوانان تاجیکستان در جنگ های بیگانه از جمله در سوریه و عراق و افغانستان همسایه سالهای اخیر یک مایه جدی نگرانی مقامات دوشنبه باقی میماند. به اطلاع رسمی بیش از 1300 شهروند کشور به صف گروه های تندروی چون دولت اسلامی پیوستند و تنها در سوریه و عراق درباره هلاکت حدود 300 شهروند تاجیکستان گزارش ها رسیدند. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جهان و ما،
جهان و ما.
سازمان ملل متحد میگوید در پی درگیری ها میان طالبان و نیروهای دولتی در شهر کندوز در شمال افغانستان ده ها هزار نفر فراری شدند. سازمان ملل روز دوشنبه 10 اکتبر اعلام کرد بیشتر از 33 هزار نفر از مردم کندوز برای نجات یافتن از حمله های طالبان و درگیری های آنها با نیروهای دولتی از این شهر گریختند. افرادی طالبان هفته گذشته از چند سمت برای اشغال شهری مهم و استراتژی کندوز حمله را آغاز کردند، اما با مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدند. دفتر هماهنگسازی امور انسانی سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد فراریان از جنگ‌های کندوز به غذا و دارواری فوراً نیاز دارند. دانیل مویلن، یک مسئول نهاد، روز 10 اکتبر در صحبت تلفنی از کابل به رادیو آزادی گفت:
سازمان ملل متحد از وضع بشری در شهر قندوز شدیدا نگران است. روز 8 است که مردم واقعا به آب و برق دسترسی محدود دارند. بنا به گزارش های ما ذخیره غذا در شهر خیلی کم مانده است و اگر آدمان به جستجوی غذا به بیرون برایند، به ریسک ماندن در بین آتش دو جانب روبرو می شوند.
او افزود که از 8 روز به این طرف ساکنان کندوز به طور محدود به آب و برق دسترسی دارند. به گفته این مسئول سازمان ملل، آنها گزارش‌های دارند که در این شهر مقداری کمی غذا باقی مانده است و مردم با دشواری می توانند مواد خوراکی پیدا کنند. بر اثر جنگ‌ها حالا هزاران نفر از مردم شهر به مشکل کمبود غذا، برق، دارو روبرو هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی با حمایت هوایی آمریکا برای پاکسازی شهر کندوز با دشواری‌ها روبرو هستند، زیرا افراد طالبان در منطقه اهالی نشین پناه بردند. در همین حال، وزارت مهاجرت افغانستان اعلام کرد که شماره آوارگان فراری از کندوز احتمالاً به 100 هزار نفر می‌رسد. اکثر فراریان از کندوز به ولایت‌های همجواری تخار و بغلان و کابل و بدخشان پناه بردند. شب 3 اکتبر حمله‌های گسترده نیروهای طالبان به شهر کندوز، مرکز ولایت همنام آن که با جنوب تاجیکستان هم مرز است، شروع شد. مقامات افغانستان گفتند طالبان در یک حمله هماهنگ شده یک بار از 4 طرف شهر حمله کردند. از آن زمان تا به حال جنگ‌ها در مناطق مختلف این شهر ادامه دارند. یک سال پیش هم کندوز برای چند روز تحت نظارت طالبان درآمد و در آن حادثه بنا به حساب‌های سازمان ملل تقریبا 290 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و از درازعمرترین حاکمان آسیای مرکزی به دلیل سرماخوردگی تحت نظارت پزشکان قرار گرفته است. در این باره روز 11 اکتبر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان خبر داد. این اطلاع در حال نشر شد که بنا به نوشته رسانه‌های قزاقستان، یک روز پیش نظربایف در مراسم قبول اعتمادنامه از سفیران کشورهای خارجی حضور داشته، به شاه اردن عبدالله دوم جایزه داده است. ضمناً قرار بود که روز 13 اکتبر نورسلطان نظربایف در نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر یروان پایتخت ارمنستان هم اشتراک کند. بعد بیماری و در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان در اول ماه سپتامبر امسال، این خبر توجه رسانه ها را جلب کرده است. اسلام کریموف روز 2 سپتامبر در 78 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت و در زادگاهش شهر سمرقند به خاک سپرده شد. خبری بیماری نورسلطان نظربایف در حال روزد است که او اخیراً در هیئت حکومتش تغییرات کادری انجام داد. بر اساس این تغییرات، نخست وزیر پیشین قزاقستان کریم مسیموف رئیس کمیته امنیت ملی آن کشور تعیین شده، به جایش بقیچان سغینتایف آمد. وزیر دفاع امانگلی توشمگامبتوف به مقام نایب نخست وزیر تعیین شد و معاون او سکن جاسوساکوف وزیر دفاع شد. نظربایف اینچنین وزیر عدلیه بریگ ایماشف را تا مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات پایین آورد و مراد بکتایف نایب رئیس دستگاه پرزیدنت را به جای او نشاند. دختر پرزیدنت دریغا نظربایف که در کابینه سابق مقام نایب نخست وزیر را اشغال میکرد، عضو پلاته بالایی پارلمان یا سنت قزاقستان شد. نورسلطان نظربایف تابستان امسال به سن 76 رسید و از دراز عمرترین حاکمان آسیای مرکزی است. او ماه دکبر سال 1991 در نخستین انتخابات سراسری ریاست جمهوری قزاقستان که بدون رقیب گذشت، با کسب 98.7% آوازها پیروز شد. سال 1995 زمان ریاست او را توسط یک رای پرسی تمدید کردند. نظربایف همین طور با کسب اکثریت آوازها در انتخابات پرزیدنتی سالهای 1999، 2005، 2010 و 2015 غالب اعلان شد و زمان ریاستش را تا سال 2020 که به سن 80 خواهد رسید تمدید کرده است. اما منتقدانش نظربایف را به آن عیبدار میکنند که در تقسیم منصبهای دولتی به خویش و تبار خود از جمله به فرزندان و دامادها و جیانهایش برتری میدهد و شخصیت پرستی را در قزاقستان افج داده است. کیومرسیتو، رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه